ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 برابر با 29 آوریل 2019. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله شبانگاهی، از جمله با خبر، گفتگو، گزارش و برنامه ملاقات، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول مرور بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزیر خارجه آمریکا ابراز اطمینان کرد که بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران در روز دوم مه برابر با 12 اردیبهشت ما به خوبی آماده خواهد بود. مایک پمپئو که روز دوشنبه در واشنگتن سخنرانی میکرد در این حال تاکید کرد که گفتگوهای تجاری بین ایالات متحده و چین تحت تأثیر لغو معافیت خریداران نفت ایران قرار نخواهد گرفت. چین که طی 3 ماه گذشته مشتری 40% از کل نفت صادراتی ایران بوده است، نسبت به تصمیم آمریکا برای توقف ارائه معافیت‌ها اعتراض کرده، ولی عدم تبعیت خود را از این تحریم‌ها اعلام نکرده است. وزارت وزیر خارجه آمریکا پس از آن بیان می‌شود که کاخ سفید روز دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد ایالات متحده معافیت خریداران نفت ایران را تمدید نخواهد کرد. در خبر دیگر، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آنچرا که دشمن خان متهم کرد که می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشاند و از آن به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. و افزود که ایران قطعاً به گفته او تن به این ذلت نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی روز دوشنبه در همایش سراسری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت راهکار برون رفت از چنین شرایطی توسل به اقتصاد مقاومتی است. سخنان فرمانده نیروی قدس پس از آن ابراز شد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده، سپاه پاسداران را نیروی توصیف کرد که با تروریسم مبارزه می کند و مدعی شد که این نیرو هرگز آمریکاییان را نکشته است.
IRGC has never killed Americans. IRGC is there to fight terrorism.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این 12 شرط را برای دستیابی به توافق و عادی شدن روابط با ایران مطرح کرد، ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. چند روز پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی از ثبت شرکت ایرانی متناظر اینستکس در واقع خبر دادند، آگهی تأسیس این شرکت روز دوشنبه در روزنامه رسمی ایران انتشار یافت. این شرکت با سرمایه 1 میلیارد ریال و زیر عنوان شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا ثبت شده است. اینستکس کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنای ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نهادی است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای حفظ مبادلات مالی و تجاری با ایران از آثار تحریم‌های آمریکا راه اندازی کردند. چندی پیش یک مقام آمریکایی گفته بود سازوکار تجاری اروپا برای معامله با ایران هیاهویی بیش نیست و تنها حکم دلجویی اروپا از ایران را دارد. شماری از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از این سازوکار آن را آب نبات تلخ اروپایی‌ها توصیف کردند. و در خبر دیگر، یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول میگوید تحریم‌های آمریکا و قطع درآمد صادرات نفت میتواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به 50% برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن 57 خواهد بود. به این ترتیب نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول پس از ونزوئلا و زیمبابوه بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد. آقای کاتوزیان.
همکارم فرهنگ قویمی بود با تازه ترین خبرها. با سپاس. در ادامه مجله شبانگاهی، آمادگی بازار جهانی نفت برای لغو معافیت خریداران نفت ایران. در گفتگوی زنده به گفته‌های تازه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا می‌پردازیم. مذاکره با دشمن مصداق تسلیم است. گفته قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس. یک فعال سیاسی و بنیانگذار سپاه در این باره به ما میگوید:
سپاه خامنه‌ای از تصور قبلیش بیرون اومد که ترامپ پیش از موعد سقوط میکنه یا 2020 انتخاب نمیشه.
گفتگویی درباره جابجایی در سمت دادستانی تهران بعد از 10 سال. خداحافظی عباس جعفری دولت آبادی و آمدن جایگزین، موضوع گفتگوی دیگر. یک کارشناس از تأثیر بحران ارزی و تورم بر بازار کاغذ به ما میگوید:
یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
و به ملاقات یک زندانی در ایران می رویم. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا درباره آمادگی بازار جهانی نفت همزمان با لغو معافیت خریداران نفت ایران ابراز اطمینان کرد. مایک پومپئو روز دوشنبه تأکید کرد که گفتگوهای تجاری بین ایالات متحده و چین تحت تأثیر لغو معافیت خریداران نفت ایران قرار نخواهد گرفت. نوشین سید حسینی همکارم زنده در استودیوست که این خبر رو دنبال کرده و میخوام ببینم که خانم سید حسینی جزئیات بیشتر این خبر چیه؟
آقای کاتوزیان، همونطور که اشاره کردید مایک پومپئو درباره توقف در واقع معافیت آمریکا به خریداران نفت صحبت کرده و اشاره هم کرده به مذاکرات ایران، آمریکا و چین. دلیلش اینه که چین یکی از مشتریان عمده نفت ایران هستش و یکی از 5 کشوری که در ماه‌های گذشته همراه با هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی همچنان نفت ایران رو می‌خریدن، البته تحت معافیت آمریکا. الان آمریکا یعنی کاخ سفید روز دوم اردیبهشت اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران را تمدید نخواهد کرد. چین که 40% نفت کل نفت صادرات ایران رو میخره اعتراض کرده و ما هنوز نمیدونیم که آیا چین ادامه خواهد داد به خرید نفت از ایران یا اینکه تبعیت میکنه و متوقف میکنه این ماجرا رو. از طرفی ترکیه هم اعتراض کرده و در حال گفتگو هستش. بنابراین یکی از چیزهای یکی از نکاتی که کارشناسان در موردش اظهار نظر میکنن و پیش بینی میکنن الان که من داشتم خبرها رو میخوندم این هستش که آمریکا چه خواهد کرد اگر چند تا از این کشورها، از این 5 تا کشور اعتنا نکنند یا اینکه بخوان خرید نفتشون رو ادامه بدند. این رو باید دید البته، چون که تو هم یک دو روز آینده باید نتیجهش مشخص بشه. از طرفی همین اعلام توقف معافیت خریداران نفت باعث افزایش قیمت‌های جهانی نفت شده، اونطور که خبرگزاری رویترز هم گزارش داده، گفته به بالاترین سطح خودش از نوامبر سال گذشته رسیده و رسیده به 73 دلار و 32 سنت. از اون طرف هم این یک رونکه رو اضافه کنم که واشنگتن میگه که عربستان و سعودی و امارات توافق کردن که همزمان با خارج کردن نفت ایران از بازارهای بین المللی بتونن جبران کنند، ولی باز هم وقتی خبرها رو زیاد میخونید میبینید که هیچ کدوم از این دو کشور توافق علنی اعلام نکردن، چنان که روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که هیچ کشور عضو اوپک که یعنی عربستان و امارات هم جزوش هستن رسما به روسیه تو الان اطلاع ندادند که قصد افزایش تولید نفت رو دارند.
قبل از این گفته های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، معاون وزیر نفت ایران گفته بود که ایران میتونه این تحریم ها رو پشت سر بذاره، ولی کن این کارها یعنی اقدامات آمریکا به بازار جهانی نفت لطمه میزنه. بعد از گفته های آقای پومپئو واکنشی بوده؟
آقای کاتوزیان، آخرین واکنش مال همین امروز صبح امروزه که امیر حسین زمانی نیا صحبت کرده.
بله، همین
معاون. دقیقاً همون چیزی که شما گفتید، تازه سرینش همینه و برگشت گفتش که بله، این به ثبات بازار جهانی نفت آسیب میزنه. یه نکته دیگه هم گفته، البته متاسفانه بدون توضیح، و گفته که این تصور که بعضی از کشورها میتونن جای خالی نفت ایران رو پر کنند از جنبه‌هایی مثل فنی و سیاسی نادرسته، ولی توضیح نداده منظورش چیه. نادرست بودن جنبه فنی و سیاسی یعنی چی؟ و یه اشاره هم به تاریخ زده و گفته که این ایران در زمانی که صنعت نفتش ملی شد در دهه 1950 میلادی تحت تحریم بود، ولی از اون تحریم‌ها گذشت. البته این نکته رو باید اشاره کنم که ایران در اون زمان کشور متفاوتی بوده با جمعیت متفاوت و الان خیلی شرایطش فرق می‌کنه. باز هم آقای زمانینی اشاره‌ای نکرده. فقط نکته آخر این که قبلاً بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که تحریم‌های آمریکا بلوف نیستند، اما عربستان امارات درباره ظرفیت‌های خودشون برای تأمین نفت بزرگ نمایی می‌کنند. باز هم یک نکته دیگه که کارشناسان نسبتش بحث دارن و میگن که اگر عربستان و امارات بخوان جای ایران رو پر کنند، منطقه باید در انتظار تنش‌های بیشتری باشه که همون خاورمیانه و خلیج فارس و تنگه هرمز باشه.
سپاسگزار خانم سید حسینی. همکارم مترصد هست که ببینه که واکنش‌های بعدی آیا خواهد آمد تا ساعت 11 بخش بعدی خبر یا تا نیمه شب، و دنبال خواهد کرد این خبر رو و منتظریم که گزارش دیگه‌ای رو از ایشون یا گفتگویی رو بشنویم. حالا به خبر دیگه ای میپردازیم. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفت که مذاکره با دشمن مصداق تسلیم است و افزود که دشمن میخواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز مذاکره بکشاند. قاسم سلیمانی در ادامه تاکید کرده که ایران قطعا تن به این آنچه او ذلت خوانده نخواهد داد. همزمان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در همین روز اما در همایشی دیگر در مورد مذاکره با آمریکا گفت که گفتمان آمریکا گفتمان تسلیم و تحقیر است. نقل به قول، پایان نقل قول. محسن سازگارا، فعال سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست به گفته های قاسم سلیمانی واکنش نشان می دهد.
بالا آقای قاسم سلیمانی تو این اظهارش توضیح واضحاته، برای اینکه گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت خود باز کرد گفت یه وجب. این رو خب به صراحت مقامات امریکایی تأکید میکنن که تحریم دارن ایرانو میکنن برای اینکه بیاد سر میز مذاکره بنشینه و شروط 12 گانه ای رو که آقای پومپیو اعلام کرده به مذاکره بگذاره. از جمله این شروط این است که ایران در منطقه دست از این فعالیت ها برداره که اتفاقا مسئولیتش با خود آقای قاسم سلیمانی هست. این که ایشون میگه قطعا زیر بار این نمیریم هم حرف گزافه است، برای اینکه تصمیم گیر آقای خامنه ایست و او این روزها داره سبک سنگین میکنه که سر میز مذاکره بنشینه. اتفاقا
آقای سازگارا، همزمان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، او هم مذاکره با آمریکا رو راهبردی اشتباه خونده و گفته که باید بفهمن که با یه حریف سختی روبرو هستن و میگه که مجموعه گفتمان اونها تسلیم و تحقیره و در همین ارتباط به 12 شرط آمریکا برای ایران اشاره میکنه.
ببینید، در 40 سال گذشته هر وقت مسائلی به خصوص در حوزه سیاست خارجی اگر بوده، جناح‌های مختلف سیاسی مثل تناب کشی شروع کردن به کشیدن، هر کی از یه طرف زور گذاشته و کار آقای خامنه‌ای به خصوص و دوره رهبریش این بوده که سعی کرده که توازن قوای ایجاد کنه، مثل یک معدل القوا اونجا وایسه و مادام اینکه دامن خودش آلوده نباشه اون پشت پرده بنشینه، یه خوده به این جناح باج بده، یه خوده به اون جناح باج بده و نهایتاً هم اگر نرمش قهرمانانه کرده به قول خودش در ماجرای هسته‌ای بندازه گردن اینو اون. در ماجرای مذاکره با آمریکا هم آقای علی لاریجانی هم باز عددی نیست که تصمیم گیر باشه. ایشون هم داره حالا فشار خودشو میاره، عمدتاً علیه دولت و اظهارات اخیر آقای ظریف در آمریکا که بوی مذاکره میده، ولی نهایتاً آقای ظریف بدون اجازه آقای خامنه‌ای این صحبت‌ها رو در آمریکا نکرد.
آقای سازگارا، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته پیش گفت که ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده، همان گونه که مرد جنگ و دفاع هم هست، و اضافه کرده که مذاکره در صورتی میسر با آمریکا که همه فشارها برداشته بشه از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشه. این تا یه حدی میتواند به گفته های علی لاریجانی نزدیک باشه، چرا که او هم گفته هر چیزی زمان داره و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست و در حال حاضر این اشتباه راهبردیه.
ببینید صحبت آقای روحانی تصمیم گیری است که در شورای عالی امنیت ملی ایران شده که ضمن خط و نشون کشیدن و نشون دادن اینکه تند و تیز هستن و ایستادگی میکنند، اما نشون بدن که اهل مذاکره هم هستن و این آمریکاست که نمیخواد سر میز مذاکره بیاد. اینی که آقای روحانی پیش شرط میگذاره که امریکا برگرده به برجام، عذرخواهی کنه و تحریما و فشارا رو اول برداره، خودش هم میدونه پیش شرطی که امریکا زیر بار نمیره، آنچنان که در مورد کره شمالی هم نرفت و نمیکنه این اهرم رو حتی سر میز مذاکره بشینن تا مدت‌ها تحریما رو بر نمی‌داره.
آقای سازگارا، در نهایت در این بازار پر از نقد و توجیه و نظریه، شما تصور میکنید که کدام بر دیگری پیروز بشه و عاقبت کار تصمیم با که خواهد بود؟
ببینید اصولا در مملکت ما آقای خامنه‌ای در این 30 سال نشون داده که عرضه این که بیاد جلوی پرده وایسه و بگه من این تصمیم میگیرم ولاغیر نداره، دیکتاتور بزدلیه که اون پشت میشینه و جناها رو به جون همدیگه میندازه، نهایتا سعی میکنه که بدون اینکه خودش آسیب ببینه تصمیم بگیره. و آقای ظریف حرفایی که در امریکا زد پیامهای روشنی رو داد برای اینکه بشینیم به امریکایی ها سر میز مذاکره و قطعا بدون نظر آقای خامنه این کار رو نکرده. ظریف دیپلمات آغاز به اصطلاح درون حکومت و ارزیابی دارن میکنن سبک سنگین که به واسطه عمان یا فرانسه یا کشور دیگه با آمریکایی ها بشینن سر میز مذاکره، برای اینکه آقای خامنه ای از تصور قبلیش بیرون اومد که ترامپ پیش از موعد سقوط میکنه یا 2020 انتخاب نمیشه، یا حتی بهش حالی کردن که دموکرات ها هم اگر ببرن در این سیاست ها تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد.
نگاه محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران و فعال سیاسی در واشنگتن به معضل مذاکره ایران و آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 10:17:35. خبرگزاری فارس روز دوشنبه 9 اردیبهشت از خداحافظی عباس جعفری دولت‌آبادی از دادستانی تهران خبر داد. قرار است مراسم تودیع و معارفه عباس جعفری دولت‌آبادی ابتدای هفته آینده برگزار شود. این گزارش حاکی است که خداحافظی عباس جعفری دولت‌آبادی با درخواست او و تصمیم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود. کارنامه 10 ساله عباس جعفری دولت‌آبادی چگونه است؟ پرسش اول من از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های مدافع حقوق بشر ساکن پاریس.
دادستان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی نقش زیادی نداره، به لحاظ اینکه فقط اونم با توجه به ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنه و هر سیاست جزایی که از بالا بهش تعهد دیکته بشه اجرا میکنه. نمونه خیلی بارزش رو در ارتباط با دستگیری‌های وسیع سال 88 بعد از اعتراضات گسترده مردم در ارتباط با تقلب‌های انتخاباتی دیدیم. بنابراین غیر از اون متاسفانه نقشی آقای جعفری دولت‌آبادی نداشته که بخوام بگیم که رفتن ایشون در حال یک ضایعه است برای ایران و برای مردم ایران.
آقای لاهیجی، خبرگزاری فارس به نقل از شنیده‌ها گفته علی القاسمه رئیس کل دادگستری استان فارس جایگزین عباس جعفری دولت‌آبادی میشه در سمت دادستانی تهران، که معروف به این که از احکام سفت و سخت مثل قطع دست و مجازات در ملأ عام پرهیزی نداره. با توجه به این که گفتین دادستان تهران نقش آنچنانی نداره و یه کارایی رو که بهش گفته میشه انجام میده، پیامد جایگزینی عباس جعفری دولت‌آبادی با علی القاسمه اگر چنین پیش آمدی بشه، یه تحول به شمار خواهد رفت یا تداوم وضعیت 10 سال گذشته خواهد بود؟
این که رئیس قوه قضاییه چون تغییر کرده و این شخص هم مدت 10 سال به حکم رئیس قبلی در رأس دادسرای تهران و انقلاب بوده، خب این تغییر تغییر معمولی است، به خصوص که نخستین تغییر رئیس قوه قضاییه جدید هم نیست. ولی با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه جدید خیلی مستند کرده اقداماتش رو به دستوراتی که از طریق رهبر میاد، و این اواخر هم دیدید بعضی از آیین روحانیون اظهار نگرانی میکردن که چرا حدود اسلامی و از جمله قطع دست اجرا نمیشه، و در کارنامه این آقای داستان جدید هم چنین اعمالی دیده و خیلی طرفدار ایشون در حال اجرای مجازات در ملأ و در حال منظر عمومی است، شاید این هم باز یک متاسفانه خبر بدی باشه برای جامعه ایران که قوه قضاییه مسیر دیگری رو نه فقط در جهت تخفیف کارنامه آقای لاریجانی در پیش نخواهد داشت، بلکه میخواهند یک اعمال قهر و شدت عمل بیشتری از خودشون در آینده نشون بدن.
عبدالکریم لایجی حقوقدان و فعال ارشد حقوق بشر در پاریس و جابجایی در سمت دادستانی تهران. ادامه مجله شامگاهی، ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. بحران ارزی و تورم در ایران و تأثیر آن بر بازار کاغذ. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم کیانوش فرید.
فاجعه کاغذ، درد کاغذ، بن‌بست کاغذ، گرانی کاغذ، بحران کاغذ، اینها همه کلماتی هستند که ورد زبان ناشران ایرانی شدند. بحران کاغذ سالهاست که دامنگیر صنعت نشر کتاب و مطبوعات ایران است. همزمان با برپایی 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب و بالا رفتن قیمت کاغذ با سیر سعودی و از طرفی نبود این کالا، وضعیت نابسامان ناشران کتاب و مطبوعات وخیم‌تر شده است. شوک بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و افزایش 22% آن در 2 روز گذشته، در حالی است که توزیع کاغذ در حال حاضر بر عهده وزارت ارشاد اسلامی است. بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت، حسن روحانی در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی درخواست کرده است که ارز 4200 تومانی کاغذ حذف شود. در این نامه حسن روحانی خواسته ارز مبادله‌ای جایگزین ارز 4200 تومانی کاغذ شود و رسانه‌ها کاغذ را به قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده ما با تفاوت این قیمت به حسابشان واریز شود. اما بنا به گزارش‌ها وضعیت بازار کاغذ آنقدر دچار فراز و نشیب است که حتی رسانه‌های وابسته به دولت نیز دچار مشکلند. سید حسن میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، دوشنبه 9 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به اوضاع نابسامان کاغذ در بازار گفت: متأسفانه ما هست که ما مسئولیتی در بازار کاغذ نداریم و اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا با 50 سال سابقه فعالیت از این بازار کنار گذاشته شده. آقای میرباقری با انتقاد از نحوه توزیع کاغذ و تصمیماتی که توسط وزارت ارشاد گرفته می شود گفت: ما بارها اعتراض کردیم که چرا باید وزارت ارشاد توزیع کاغذ و خرید و فروش آن را بر عهده بگیرد و فروشندگانی که چندین دهه سابقه فعالیت در این حوزه را دارند کنار گذاشته شوند. در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت کاغذ، این روزها شمار زیادی از روزنامه‌ها تعدادی از صفحات خود را کاهش دادند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. علاوه بر آن، کاهش دستمزد، تعدیل‌های شغلی، عدم پرداخت دستمزدها در چند ماه اخیر در بعضی روزنامه‌ها از دیگر مشکلاتی هستند که ناشران و روزنامه‌نگاران ایرانی این روزها با آن دست به گریبانند. البته پیامد بحران کاغذ در ایران صرفا دامن نشریات را نگرفته، بلکه عرصه نشر کتاب نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. صادق سمیعی، مدیر نشر کتابسرا، در گفتگویی با رادیو فردا درباره بحران گرانی کاغذ گفت:
کاغذی که بود مثلا بند 20-25 هزار تومان، دیروز برای یک کتاب خیلی خاصی است که حتما ما باید این کتاب رو چاپ بکنیم، مربوط به یک قسمتی از زندگی مرحوم زکالمک فروغیه، بند کاغذ 450 هزار تومان پول پرداخت شد. یعنی اگر در این مسیر ادامه پیدا بکنه که دلیلی هم نداره در این مسیر ادامه پیدا نکنه، خیلی از حرف و صنایع تعطیل خواهند شد، من جمله نشر و ناشری.
این روزها همزمان با 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب، بسیاری از ناشران به شدت از گرانی کاغذ و هزینه‌های چاپ و کمبود کاغذ گله‌مندند. امیر حسین زادگان، مدیر نشر ققنوس، نیز در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی گران شدن کاغذ گفت:
بیشتر به خاطر مسئله تحریم‌ها کاغذ با عرض 4200 تومانی قرار بود وارد بشه. عملاً فکر می‌کنم یه مقدار سوء استفاده هایی شد، این کاغذ وارد نشد یا خیلی کم توزیع شد. این طوری که من شنیدم 200 هزار تن قرار بوده کاغذ با این ارز وارد بشه، حدود 10% رو فقط به ناشرها توزیع کردن، بقیه کاغذ یعنی پیدا نیست. فقط اصلا مسئله کاغذ تنها نیست، تمام مواردی که برای نشر کتاب و مطبوعات به کار میره، مثل مرکب، زینگ، چسب، سلیفون، مقوای گلاسه و خود کاغذ، همشون این مشکلات رو داره. اون کسانی که ارز رو تخصیص دادن به کسانی که تخصصی که این کار داشتن یا کار سالم میخواستن انجام بدن انجام نشده و به خاطر همین این مشکلات پیش اومده که این ارزی هم که اختصاص دادن به این کار کاغذش تو بازار نیومد، یعنی به دست ناشران نرسید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه از 32 نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد و از وزیر فرهنگ و صنعت خواست که مسئله کاغذ را حل کنند. به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب، آیت الله خامنه‌ای خواستار حمایت بیشتر وزارت ارشاد از ناشرانی شد که به ترویج باورها و اعتقادات اسلامی توجه دارند و به فرهنگ انقلابی نزدیک‌ترند.
با گزارش درباره تورم و بحران کاغذ و وضعیت نشر میرسیم به ساعت 10:26 دقیقاً. حالا ملاقات با یک زندانی خبرساز در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تاپ است که نامش در پی اعتراض‌های کارگران این مجتمع به ویژه در پاییز سال گذشته بر سر زبان‌ها افتاد. به دلیل سخنرانی‌های اعتراضی او که ویدئوهایش به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اسماعیل بخشی متأهل است و 37 سال دارد. او فارغ التحصیل رشته مکانیک ماشینالات کشاورزی است و دغدغه‌اش مسائل و مشکلات کارگران. او 27 آبان ماه سال 97 در پی اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و پس از حدود یک ماه با وثیقه‌ای 400 میلیون تومانی آزاد شد. پس از آزادیش با اعلام اینکه در زمان بازداشت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ من را شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند، در حالی که تا 72 ساعت نمی توانستم در سلولم از جایم تکان بخورم و حتی خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس داشت. برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی موضوع شدند. با این حال، قوه قضاییه با استناد به تکذیبیه وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری در زندان را تکذیب کرد و چندی بعد اعترافات تلویزیونی او از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. اعتراف هایی که اسماعیل بخشی اعلام کرد تحت فشار از او گرفته شده است. پخش اعترافات تلویزیونی و تکذیب آن توسط اسماعیل بخشی بازتاب گسترده یافت و همین بهانه بازداشت دوباره اش شد در شامگاه 3 دی ماه 97. برخی فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند اسماعیل بخشی برای تکذیب اظهارات قبلیش در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان و نوشتن ندامتنامه تحت فشار است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، بهمن ماه 97 خبر داد که به موکلش 3 اتهام نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقام‌ها تفهیم شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم اتهام این فعال کارگری را امنیتی اعلام کردند. و حالا بیش از 3 ماه از بازداشت اسماعیل بخشی می گذرد. در شرایطی که نه تنها اتهامش توسط مقام‌های قضایی اعلام نشده، بلکه هنوز هیچ دادگاهی هم برای او تشکیل نشده است و معلوم نیست که این فعال کارگری تا چند روز دیگر باید در زندان بماند و دختر کوچکش در انتظار آزادی پدر.
پایان ملاقات با اسماعیل بخشی، یک زندانی، و پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش بعدی خبر ساعت 11.